بازوی کفر و طعنه کفار شد قوی زان طعنه نیزه ای که به پهلوی دین رسید. از تاب رفت شاهد سلطان معرفت زان سوز و سازها که به شمع یقین رسید. آمد به قصد کعبه توحید پیل مست دیو لعین به محبت روح الامین رسید. آن نفس مطمئنه حیاتی ز سر گرفت زان نفحه ای که در نفس آخرین رسید. مستغرق جمال ازل گشت لایزال، نوشید از زلال لقا شربت وصال.
درود بر شما عزیزان شنونده، خسته نباشید، در کنار شما هستیم. نقد نظر خودتون رو هم با ما در میون بگذارید با سامانه 162 از در تهران و شهرستان ها. در این لحظه درس مثنوی رو بشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی. جلسه 208 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 130 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خنب ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. خردم بگفت بر پرز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چو پرید سوی بامت زدتنم کبوتر دل، به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. غزلی بسیار زیبا از مولانا و مثنوی، دفتر دوم در قصه ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان رسیدیم تا بیت 1549. این بیت رو خوانده بودیم که عقل کو مغلوب نفس و نفس شد، مشتری مات زحل شد نحس شد. مولانا در این بیت و بیت قبلی، یعنی عاقبت بین است عقل از خاصیت، نفس باشد کو نبیند عاقبت، عقل کو مغلوب نفس و نفس شد مشتری مات زحل شد نحس شد. مولانا در این ابیات عقل و نفس رو با هم مقایسه میکنه. عقل اون قوه ایست که ما رو به درک حقایق میرسونه، نفس اون قوه ایست که ما رو به دیدن مادیات میکشونه. بعد میگوید که هم در این نحسی بگردان این نظر، در کسی که کرد نحست در نگر. آن نظر که بنگرد این جرمد، اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. میگوید که این که تو بری سراغ عقل دنبال سعادت رفتی و اگر بری سراغ نفس نحس شده ای، تو ببین که کی این تقلب احوال، این دگرگونی حال رو در تو ایجاد کرده. در این نحسی خودت دقت کن، هم در این نحسی بگردان این نظر. به تعبیر قرآن فرج البصر، یعنی دوباره نظر کن، دقت کن. هم در این نحسی بگردان این نظر، در کسی که کرد نحست در نگر. و توجه کن به اون کسی که تو رو نحس کرد، یعنی حال تو رو تبدیل به ضد خودش کرد. آن نظر که بنگرد این جرمد، اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. میگه اگر کسی دقت بکنه و متوجه بشه، بشناسه اون عاملی رو که این فراز و فرود رو ایجاد کرده، جرمد یعنی این کشمکش، این کشاکش رو، جر یعنی کشیدن به اصطلاح به یک سمت، مد یعنی کشیدن به سمت دیگه. این جرمد، ما بیشتر با جزرمد آشناییم، جرمد هم معناش همون شبیه جزرمده، منتها جر یعنی کشیدن، مدم یعنی کشیدن، جر و مد یعنی کشاکش. میگه اگر کسی به این کشاکش توجه بکنه، آن نظر که بنگرد این جرمت. اوز نحسی سوی سعدی نقب زد. اون آدم دقت بکنه در این که این تحول احوال از طریق کی حاصل میشه، چطور حاصل میشه. اون آدم موفق میشه که از نحوست و بدبختی به سعادت یه راهی پیدا بکنه، یعنی کسی که توجه بکنه به این که این تحول احوال رو کی داره ایجاد میکنه، این یه راهی برای نجات پیدا میکنه. بعد میگوید که زان همی گرداندت حالی به حال، زد به زد پیدا کنان در انتقال، تا که خوفت زاید از ذات الشمال، لذت ذات الیمین یرج الرجال. میگوید که این خداست که حال تو رو دگرگون میکنه، یا محول الحول والاحوال، ای خدای حال گردان. میگوید که خدا حال گردانه. علت این که یه حال تو رو تبدیل به یه حال دیگه میکنه و از یک زدی به زد دیگه تو رو منتقل میکنه، علتش اینه که در تو خوف و رجا ایجاد بکنه. در یک حال بیمناک باشی از عقوبت و عذاب خدا، در یک حال امیدوار باشی به رحمت خدا. در حال رجا امید پیدا بکنی، در حال خوف بیم پیدا بکنی. این بیم و امید از نتایج اینه که تو همیشه به یک حال نمونی. یک بار حالت خوش بشه، یک بار حالت ناخوش بشه و تو این توجه رو پیدا بکنی. زان همی گرداندت حالی به حال. زان یعنی از آن سبب، بدان علت. علت این که خدا تو را از یک حال به حال دیگه منتقل میکنه، زد به زد پیدا کنان در انتقال، و تو در این انتقال یه بار در این حالی، یه بار در حال زد اون هستی، این است که تا که خوفت زاید، تا خوف پیدا بکنی. از چی؟ ذات شمال. شمال اینجا به معنای چپه، یمین به معنای راسته. در قرآن بدکاران و گناهکاران و عذاب شوندگان اصحاب شمالند و نیکان و سعادتمندان اصحاب یمینند. میگوید که از ذات شمال، یعنی از همون عذاب و عقوبت خوف پیدا بکنی و لذت ذات الیمین یرج الرجال رو تصور بکنی و امیدوار به اون لذت بشی. اینجا یرج فعل مجهول از رجا یرجوه. یرج الرجال یعنی امید داده می شوند مردم، مردان امید داده می شوند مردان به ذات الیمین. ذات الیمین همون بهشت و در واقع جانب سعادته، برخلاف ذات الشمال که دوزخه و جانب نحوسته. تا که خوفت زاید از ذات الشمال، لذت ذات الیمین یرج الرجال. تا دو پر باشی که مرغ یک پره، عاجز آمد از پریدن ای سره. میگه باید تو با دو بال خوف و رجا پرواز کنی. در احادیث داریم که مؤمن با دو بال خوف و رجا پرواز میکنه، نه همیشه بیمناکه که مایوس بشه، نه امیدواره که مغرور بشه، بلکه هرچی هم گناهکار باشه جا داره که به رحمت خدا امیدوار باشه، هرچی هم نیکوکار باشه جا داره که از بیم لغزش و گناه نگران باشه، یعنی غره نباید کسی به اعمال خودش بشه که دیگه خودش رو بی نیاز از توبه و انابه به درگاه خدا بدونه. از اون طرفم هر کی هرچی گناه کرده باشه رابطه خودش رو با خدا نباید گسیخته ببینه، با دو بال باید مؤمن حرکت کنه. مولانا همین معنا رو در این مصرع آورده: تا دو پر باشی، دو پر یعنی دو بال، که مرغ یک پره عاجز آمد از پریدن. ای سره، سره یعنی ای آدم خالص، باز از همون قافیه هاییست که زیاد نباید در معناش درنگ کرد و باریک شد، قافیه رو خواسته جور کنه. میگه مرغ یک پره قادر به پرواز نیست ای آدم خالص. مولانا اینجا در ابیات بعدی داره فرود میاد، میخواد این بحث رو تمام کنه. میگه یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. ورنه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، کس چه داند مر تو را مقصد کجاست. میگه که من وقتی وارد این بحث شدم دیگه باید حرفمو بزنم، تموم کنم بحث رو، یا اجازه بده، رها کن اینجا یعنی اجازه بده، یا اجازه بده که من وارد بحث نشم اصلا، یا به من اجازه بده که بحثی رو که شروع کردم تمام کنم. یا رها کن تا نیایم در کلام، یا بده دستور تا گویم تمام. بعد میگه که حالا اگرم به هیچ کدوم این دوتا پیشنهاد من تو نظر نداری، ور نه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، الامر الیکم به قول امروزی ها، یعنی اگر که اراده تو نه به این تعلق گرفته که به اصطلاح من حرف نزنم، نه به این که زیاد حرف بزنم، بازم من مطیع تو هم. ورنه این خواهی نه آن، فرمان تو راست، کس چه داند مر تو را مقصد کجاست. کسی نمیدونه که مقصود تو چیه، ما چه میدونیم مشیت تو چیه. جان ابراهیم باید تا به نور، بیندن در نار فردوس و قصور. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچو حلقه بند در. چون خلیل از آسمان هفتمین، بگذرد که لا احب الافلین. میگوید که همه کس نمیتونه درک بکنه حقیقت رو، مقصود تو رو. نه اینکه میگه کس چه داند مر تو را مقصد کجاست، بعدش میگه جان ابراهیم باید تا به نور، بیندن در نار فردوس و قصور. میگه یک کسی باید به مقام ابراهیم رسیده باشه که بتونه در آتش بهشت ببینه، گلشن ببینه، قصر ببینه. ابراهیم رو که نمرود به آتش افکند، ابراهیم حراسی نکرد از اون آتش، استقبال کرد. او جانش به درجه‌ای رسیده بود، به مقامی رسیده بود که در آتش فردوس و قصور میدید. همه کس به این بصیرت و بینش نمیرسه. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا نماند همچو حلقه بند در. میگه یک کسی باید باشه که مثل ابراهیم پای خودش رو بر پله های نردبان تعالی بگذاره، پله پله، پای پایه یعنی پله پله، پله پله از این نردبان تعالی بالا بره به ماه و خورشید برسه، یعنی به آسمان برسه، یعنی به ملکوت برسه. پای پای بر رود بر ماه و خر، یعنی فوق ماه و خورشید قرار بگیره. تا نماند همچو حلقه بند در، مثل حلقه‌ای که همیشه بند در هست روی زمین نمونه. حلقه در علامت حلقه بر در بودن و حلقه در کنایه از التزام به یه چیزیه، پایبند بودن به یه چیزیه و به یه جاییه که کسی که یه جایی بمونه و دیگه تکون نخوره، این رو در ادب فارسی به حلقه در تشبیه میکنن که این حلقه در همیشه باید وصل به در باشه، از اونجا تکون نخوره. مولانا میگوید که میگوید انسان باید مثل ابراهیم به ملکوت آسمان ها نظر کنه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، آیه قرآنه. پای پای بر رود بر ماه و خر، تا چی بشه؟ تا نماند همچو حلقه بند در، مثل حلقه اسیر این در نمونه. چون خلیل از آسمان هفتمین بگذرد، که لا احب الافلین، مثل ابراهیم خلیل که وقتی ستاره رو دید، ماه رو دید، خورشید رو دید و فکر میکرد اینا میتونن خدای او باشن، یا فرض میکرد که اینا خدای او باشن و بعد میدید اینا غروب میکنن و گفت لا احب الافلین، ما باید همه دل بکنیم از افول کننده ها و بگذریم تا مثل ابراهیم از آسمان هفتم بتونیم فراتر رویم. این قصه رو با یک بیت زیبا ختم میکنه، میگه این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. این عالم طبیعت و دنیای مادی رو میگوید جهان تن. این جهان تن غلط انداز شد. غلط انداز یعنی فریبنده، یعنی گول زننده. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. میگه غیر از کسانی که از شهوت آزاد شده اند، اینجا باز شد به معنای آزاد شده است، جز کسانی که از شهوت رها شده اند، خلاص شده اند، اسیر شهوت نیستند، برای بقیه این دنیا گول زننده است. غلط انداز یعنی فریبنده، یه چیزی که آدم رو به غلط بیاندازه این رو میگن غلط انداز. غلط همون اشتباه دیگه، به غلط انداختن یعنی به اشتباه انداختن. این دنیا ما رو به اشتباه میندازه، گول میزنه. چرا؟ چون ما گرفتار شهوتیم. کی میتونه گول نخوره؟ اون کسی که از شهوت آزاد شده باشه. این جهان تن غلط انداز شد، جز مران را کوز شهوت باز شد. داستان رو اینجا ختم میکنه، بعد میگوید که تتمه حسد آن حشم بران غلام خاص سلطان. اگر یادتان باشه حدود 700 بیت پیش از این مولانا یه داستانی رو شروع کرد، میگوید که بود سلطانی و او را پیش از این دو تا غلام بود و چه و چه، و پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. داستان مفصلی بود که ما گفتیم که این دو تا غلام رو جداگانه امتحان کرد، یکی پشت سر دیگری بد گفت، دیگری حاضر نشد پشت سر اون دوستش بد بگه، این دومی خردمند بود و با تقوا، و به همین جهت این دوربریای سلطان به این غلام خردمند با تقوا حسادت میکردن، حسد میبردن. حالا مولانا برمیگرده به اون داستان، تتمه حسد آن حشم بر آن غلام خاص سلطان. حشم یعنی همون مقربان درگاه سلطان. قصه شاه و امیران و حسد بر غلام خاص و سلطان خرد، دور ماند از جرار کلام، باز باید گشت و کردان را تمام. میگه ما یه قصه شروع کرده بودیم، قصه اون شاه و امیران و حسادتی که بر اون غلام خاص میبردند، اون غلامی که ما باید اون رو سلطان خرد بنامیم. درسته که به حسب ظاهر غلام بود، ولی به واقع سلطان بود. چرا؟ چون با خرد بود، سلطان خرد بود، اگرچه غلام بود. بر او حسد می بردن اطرافیان سلطان. این قصه رو میگه ما ازش دور افتادیم. جر جرار کلام ما رو دور کرد از اون قصه. جر یعنی کشیدن، جرار یعنی بسیار کشنده. یک تعبیر عربی داریم میگویند که الکلام یجر الکلام، یعنی از سخن سخن زاید، تعبیر ادبی فارسیش اینه، یعنی حرف حرف میاره. این تعبیر عامیانشه، میگن آقا حرف حرف میاره، الکلام یجر الکلام. اون وقت میگوید که جر کلام، منتها جر خیلی قوی، جر جرار، این کشش نیرومند سخن باعث شد که هی ما از یه مطلبی به مطلب دیگه رفتیم. دور ماند از جر جرار کلام، باز باید گشت و کردان را تمام. حالا برمیگرده به اون قصه، میگه باغبان ملک با اقبال و بخت، چون درختی را نداند از درخت. میگه که یک کسی که باغبان یه باغیه، باغبان یه مزرعه و ملک و ملکیه و سلطنت داره، سلطه داره، سیطره داره، احاطه داره، مالکیت داره بر یک باغی، این باغبانی که اقبال و بخت داره چطور ممکنه که فرق درخت ها رو ندونه؟ چطور ندونه که این درخت چه فرقی با درخت دیگه داره؟ باغبان ملک با اقبال و بخت، یا باغبان ملک با اقبال و بخت، چون درختی را نداند از درخت. این استفهام انکاریه، یعنی نمیشه که باغبون درخت ها رو نشناسه، ندونه این درخت چیه، اون یکی درخت چیه. آن درختی را که تلخ و رد بود، وان درختی که یکش 700 بود. خب درخت ها انواعی دارن، یه درخت هایی هستن که یک دانه که میکاری 700 تا بهره میده، این تعبیر قرآنیه دیگه، کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل